حقیقتون. پس به هر دوری و نیدی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. در ولی و خلیفه وقت احاطه باطنیه بر مراتب و بر نفوس، بلکه بر حالات، بلکه بر استعدادات مکمونات ابدان و نفوس و ازمان و انتونه و رسیدن به مقام خود و دنو و وحدت و سریان در اعیان، استعدادات نفوس و دارایی مرتبه کمال که ظهور خلافت الهی است و صفای نفس و اسلام شیطان و مسلم کردن آن و رضایت حضرت یزدان و گم شدن خواست اون در خواست ایزد منان و نمایش خواست حق در مشیت اون انسان که ما تشاؤون الا یشاء الله و قطبیت مدار و سیر در مراتب عوالم هم قبل از اتصال و هم بعد از اتصال یا بعد از اون در مجذوب صالح و مجانست با خلق و حق و جمعیت ظاهری و باطنی و صفای سوری و معنوی و شفای ظاهر و باطن و دارو بودن شریعت و طریقت و حقیقت و آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و خلو و اصحوای نفس و شهود حق در خلق و وحدت در کثرت و تمام شدن اسفار اربعه و ظهور اطوار سبعه و بروز انوار و معرفت به اسرار و تجلی کردگار و همت در کار لازم است. و این را نداند مگر اون کس که از او و سایرین با خبر و در وجود اونها سایر باشد. اون نیست مگر مستخلفون هند که حاطه دارد بر کل. پس راه تعیین خلیفه و وسیع به وصف خلافت ممکن نیست الا به نس، نه به اجماع اهل خلافت و اجتباع اهل خبره. و اون گفت سلیمانی نباشد چه خاصیت به حد نقصی نگینی. این حقیقت در باره بیان خلیفه است، خلیفه پیغمبر نماینده الهی، که یک قدری از اون در شب گذشته گفتیم که اتفاقا همونطور که گفتیم در تفسیر هم موضوع ولایت علی است که چند روزش از روز اول ماه موضوع آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که آیه به اتفاق همه افراد شیعه درباره خلافت علی علیه السلام نازل شده است. و اینجا هم که درباره خلیفه پیغمبر می فرماید و ماه هم که ماه ولایت است، برای اینکه ظهور ولایت بر این ماه شده، می فرماید برای هر کسی نمی تواند خلیفه پیغمبر باشد، هر کسی نمی تواند نماینده خدا باشد و خلیفه الهی باشد، بلکه اون شخصی باید باشد که دارای تمام صفات حمیده و مستجمع جمیع اون چه که در پیغمبر وجود دارد و خلاصه اون چه در خدا وجود دارد، این آینه او باشد. چون که ما میگوییم آینه تمام نمای حق است، نماینده خدا آینه و مظهر تام ذات احدیت است. پس همونطور که او مستجمع جمیع صفات کمالیه است، باید نماینده او هم همینطور دارای صفات کمال باشد. و اون چه نقص است، نقص کمالی، نقصی که برای سالک و مراتب کمال هست، الا از حیث بدن و از حیث ظاهر جسمانیت نواقص جسمانیت دارد، مریض می شود، پیر می شود، تمام این نواقصی که برای بدن هست برای سایر افراد در روح هم هست، ولی اون چه که مربوط به روح است و اون چه که از جنبه هدایت باید داشته باشد، اون باید جامع باشد و هر چه خداوند یعنی صفات کمالیه دارد در اون وجود داشته باشد. این است که شرایطی که یعنی ما نمیتوانیم بگیم شرط، برای اینکه شرط اساسی همون نص است که نص باشد، بقیه بر اثر نص می آید. ولی اون چه که ما بخواهیم بفهمیم و مقایسه بکنیم که اون چه نماینده واقعی خدا ره، نماینده حقیقی خدا ره، با اون کسی که ادعا می کند و دعوی تنهاست، اون وقت اینها رو باید در وجود هر کس باشد دست به دامن او بگیریم. این صفاتی که در اینجا می فرماید که در همه مراتب عوالم سیر بکند. قبلا شرایطی که یعنی یک مقدار از اون آثار را ذکر کردیم. از جمله می فرماید که اون شخصی که می خواهد نماینده خدا باشد باید همه مراتب عوالم وجودی را سیر بکند، و این که می خواهد دیگران را ببرد. اون کسی که نداند، اون کسی که تا مشهد نرفته باشد، اتومبیلی که نرفته باشد به مشهد، یا اون رانندهی که نرفته باشد به مشهد، ولو تا نزدیک مشهد رفته باشد، چطور میتواند دیگران را به مشهد راهنمایی بکند؟ ممکنه در راه اشتباه بکند، از راه فریمان برود به فریمان و اشتباه بکند. پس باید بداند راه کجاست، باید همه مراتب عوالم را طی کرده باشد تا اینکه بفهماند که راه کجاست و راهنمایی بکند، هم قبل از وصال و هم بعد از اتصال. یعنی قبل از رسیدن، چون وصال مقصد است، یعنی اذا وصلت تصل، اول وصال است یعنی رسیدن به مقام خود، بعد اتصال است و وحدت است که ان لله شرابا لاولیائه اذا شربوا تربوا و اذا تربوا سفروا و اذا سفروا وجدوا و اذا وجدوا تابو و ادا تابو زابو و ادا زابو وصل و ادا وصل و تصل. این شراب رو باید بخورد، مراتب عوالم رو تی بخوند پیش از وصال تا اون به وصال برسد. بعد از وصال اتصال است، بعد از اتصال هم باید برگردد، او رو برگردانند. اون کسی که در مقام فناست، اون کسی که مجذوب صرفه است، مجذوب محض است، او نمیتواند هدایت بکند، پس باید بعد از اون هم برگردد. یا در مجذوب سالک، این که در سالک مجذوب، چون مراکب یکی عرفا یکی سالک مجذوب گفتن و یکی مجذوب سالک، یکی سالک محض یکی مجذوب محض. سالک محض که نمیرسد، واسه این که تا که از جانب معشوق نباشد، کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، پس باید در سلوک جذب هم باشد، منتها کم و زیاد دارد. این است که اون کسی که فقط دست داده باشد ولی حالت جذبه و محبت نداشته باشد، بویی از محبت نبرده باشد، این سالکی است که نمیرسد اصلا، مثل اینکه در جا میزند، در یک جا حرکت میکند، او به جایی نمیرسد. یکی هم مجذوب محض، مجذوب محض این است که یک مرتبه در یک طرف قرآن میرود و به اون مقام میرسد، و یعنی حالت جذبهی، حالت جنونی در واقع، یک جنون الهی برای او پیدا می شود و می رسد به مقام وصال، به مقام قرب می رسد. این هم نمی تواند هدایت بکند، واسه این که مثل این که خواب بوده بوده در خواب بردن، یا مثل این کسیست که از اینجا یک مرتبه او در با تیاره او رو برده باشند به مکه و خوابم باشد، هیچ نمی داند در راه چی شده، چه اندازه طول کشیده، در به کجا و کجا هست، در راه چی شهرهایی هست، اینا نمی داند. پس اون کسی که بخواهد درست کاملا راه نمایی بکند باید وارد باشد. پس مجذوب محض هم راه نمایی نمی تواند راه نمایی بکند. یکی مجذوب سالک داریم، یکی سالک مجذوب. مجذوب سالک البته کامل تر است از سالک مجذوب، ولی سالک مجذوب اگر قدم بگذارد و راه برود تا به آخر برسد، اون وقت کامل تر می‌شود. قضیه حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی، حضرت عیسی مجذوب سالک بود، ولی موسی سالک مجذوب. در ابتدا عیسی زودتر به مقام رسید، زودتر به کمال رسید، برای اینکه ریاضت زیادی نکشید، اون حالت جذبه بر او غلبه داشت و ریاضت زیادی محتاج نبود و رسید به اون کمال منظور در ظرف 40 روز. یک 40 ریاضت کشید کافی بود. بعدن هم جانشین حضرت یحیی شد و بعدن هم پیغمبر اولوالعزم شد. اما حضرت موسی سالک مجذوب بود، توجه به کثرت بیشتر داشت، این است که زحمتش هم زیادتر بود، دیرتر هم به مقصود رسید، دیرتر هم به مقام قرب رسید و مدت ریاضتش هم طولانی بود، ولی در آخر مقامش بالاتره، مقامش بالاتر بود به دلیل اینکه حضرت رسول در معراج حضرت عیسی را در آسمان سوم ملاحظه فرمود، مشاهده فرمود، و حضرت موسی را در آسمان ششم، که در اونجا این اندازه مراتب اونها با هم فرق داشت. پس ولی سالک مجذوب، سالک مجذوب در ابتدا ممکن است که
یعنی مجذوب سالک. مجذوب سالک در ابتدا ممکن است توجه نداشته باشد، قدم میزنه ولی توجه نداره، اما به مقصود میرسد. در برگشتن باید سیر در عوالم بکنن. وقتی بر میگردد یکی هست که خب از اینجا میبرنش به مشهد با تیاره، ولی بعد میگوین برگرد و دیگران رو راهنمایی کن. در برگشتن باید با اتومبیل بیاد، در راه رو بداند. درست است مشهد رو دیده ولی راه رو هنوز توجه پیدا نکرده، باید راه رو هم توجه پیدا بکند تا بتواند راهنمایی بکند. ارتم جامع ظاهر و باطن باشد، هم مجانست با خلق داشته باشد به ظاهر، چون که با کودک سر و کارت بکار و زبان کودکی باید گوشد، چون با خلق است و میخواهد اونها رو راهنمایی بکند باید که با اونها معاشرت داشته باشند و با اونها به زبان خود اونها حرف بزند، از راه خود اونها حرف بزند، نه اینکه دوری بکند و نه اینکه فزن غلیظ القلب باشد، یعنی خیلی به مختصر چیزی تون بشود و عصبانی بشود و شدت بکند، اون وقت نمیتواند تجانس با خلق زیاد داشته باشد. پس باید مجانست با خلق داشته باشد. از طرفی دلش هم با حق باشد، که دل با خدا باشد و ظاهر با خلق باشد، در هر جایی که هست و در هر مقامی که هست به ظاهر با مردم است، من در میان جمع هم دلم جای دیگر است. اینو که همونطور که خب پیغمبر صلی الله علیه و آله به ظاهر هم صورت ظاهر مادیات هم داشت، توجه به دنیا هم داشت، توجه به زنها هم داشت و توجه به نماز هم داشت، وقتی می فرمود پر رکعتی بزن یا در موقعش می فرمود عرفنی یا بلال، یعنی راحت کن اون دل من ای بلال راحت کن، یعنی دیگه اذان بگو که دعوت به نماز باشد. این توجه به حق. جمعیت ظاهری و باطنی، یعنی به ظاهر هم ظاهرن تشکر نداشته باشد و هم در باطن متوجه یک وجه باشد. صفای سوری و معنوی، ظاهرن هم یعنی کینه نداشته باشد، کینه شخصی، قرض شخصی از نظر دینی و مذهبی کینه حساب نمی شود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خب بنی نظیر یک مرتبه فرمود بار حرکت کنن از منزلشون، از وسائلشون، همه بعد از اون که فهمید که معاهده با قریش بستن و بعد از قضیه احد اومد حضرتش آوردن دو کبن و فرمودن که باید بنی نظیر حرکت کنن و منزلشون و اساسیشون همه بگذارن برای ما. این بعد اینها گفتن یا حضرت فرمودن یا باید جنگ بکنید یا اینکه حرکت کنید. اول که فرمودن هرچه اساسیه هرچه میتوانید با خود ببرید، منزلا مال ما، دارایی شما مال شما. گفتم بسیار خوب حاضریم که حرکت کنیم و اساسیمون از داراییمون رو ببرید. عبدالله عبید پیغام داد به اونها که بی خود شما قبول کردید، شما بگوید ما حاضر نیستیم حرکت کنیم، جنگ میکنیم، منم با رو پیروان خودم دوستان خودم میام کمک شما میکنم. اینیست که اینها پشیمون شدن، منصرف شدن و حرکت کردن، یعنی حرکت نکردن. حضرت فرمودن بسیار حرکت کنیم برای جنگ با بنی نظیر و می نویسن که همه اصحاب پیاده، چون وصل به مدینه بود، قلعه ای بود وصل به خود مدینه، اصحاب همه پیاده حرکت کردن و حضرت سوار الاغ شدن و حضرت سواره بودن و اصحاب همه پیاده و آمدن تا دم قلعه بنی نظیر، محاصره کردن، مدتی در محاصره. عبدالله عبی هم تقصیر نرفت کمک بکنه، اونا رو به زحمت انداخت ولی خودش نرفت کمک بکنه. بعد از مدتی، بعد از چند روزی گفتن بسیار خوب، پیغام دادن که ما حاضریم به این که اساسیمون، ما دارایی خودمون رو برداریم و از اینجا مهاجرت کنیم. حضرت فرمونه نه، اون روز بود که گفتم با دارایی، امروز هرچه سوار همون بار مالتون، هرچه در مالی که دارید، یک بار مال، یک بار شطور، هرچه میتوانید بردارید، بقیه مال ما. قبول نکردم. بعد مدتی در محاصره بودن، بالاخره گفتن که حاضرین با همون بار مال. فرمون نه، اون وقت حالا هیچ چیز حق نداره، حتی اگر در جیبتون پولی برداشتید دزدیست و اونا رو از شما میگیریم و باید تک و تنها، یعنی تنها همو اندازه به اندازه خب بین راه مثلا خرج راهتون بردارید بقیه مال ما. مجبور شدن که همین کارو بکنن، برای اینکه اگر دو مرتبه قبول نمی‌کردن خب قتل بود و کشته شدن بود. این است که با این ترتیب اونها رو حرکت داد. این برای خودش که نبود، حضرت برای خودش که نبود، برای اسلام بود، برای دیانت بود، یا بنی قریظه که همه کش برای دیانت بود. و در عین حال اون صفای با ظاهر را هم داشت و با اون یتیمی که پدری نداشت، پدر مادری نداشت و کسی هم مراقب، یعنی حاضر نبود او را پذیرایی و پرستاری بکنن، حضرت او را آوردن منزل خودشون. خیلی هم بد اخلاق بود، خیلی هم فضول شیطان بود، خیلی اذیت میکرد حضرت را. و هرچه خب حضرت نزد خب تن بخواستن تربیتش کنم خیلی اذیت میکرد. بالاخره مریض شد و بعد از اون مرد. حضرت گریه میکردن برای اون، از کردن که آخری که همیشه شما رو در رنج و زحمت داشت، اذیت داشت، شما چرا باید خوشحال بشید که مرده؟ فرمونن نه، این طرفی کی منه تربیت کنه؟ اخلاق او مجبور شد بودم که خب با او بسازم و ریاضتی بکشم و کی باشه حالا کی منه تربیت بکنم. مقصود این طوری بود حضرت. پس صفای ظاهر هم داشت، صفای باطن هم که معلومه، صفای باطن هم که اون چه که حقایق بر دل او ریزش میکرد و اون چه که باید در مواقع لزوم بفرماید میبند. شفای ظاهر و باطن هم قدرت داشته باشد در مواقع لزوم که ظاهرن شفا بدهد و هم باطنن. ظاهرن هم نه این که خیال کنیم که پس بنابراین هر مریضی خدمت حضرت میره فوری شفا میافت، نه، بدین که همین یتیم مریض شد و رفت به دلیل اون که پسر خود حضرت ابراهیم مریض شد و تب کرد و رفت و هیچ شفا ندارن. پس او در موقع لزوم، در مواقع لزوم عیسی علیه السلام معجزش همین بود و ابر الاحمه و العبره و احی الموت آبه اذن الله. ولی همیشه که نیست این قبیل، این امور همیشه که نیست و الا باید که هیچ مریضی دیگه نباشد، همه برون دست به دامن او بزنن به این که مرش شفا بده. نه، در مواقع لزوم، در مواقعی که هم یا برای اتمام حجت باشد یا وجود اون شخص در لازم باشد در دنیا و یا اون که واقعا توسل واقعی و حال استقرار برای خودش یا برای نزدیکانش پیدا بشود که اثر بکنه، و الا در همه مواقع نیست. باطن هم که همینطور، خوشفای باطن و اونها هستن که مریض های باطنی را، اونهایی که مریض قلب هستن، دلشون بنیز معصیت است، اونها شفا میدهند. یعنی توسل باطن باید دارا باشد. ظاهر و باطن و مغز، شریعت پوست است، با طریقت اون پوست روی مغز است و حقیقت اون مغز واقعی. این که اگر فرض کنیم یک نفری مدعی باشد، مدعی مقامی باشد و مقید به آداب شریعت نباشد، اصلا نباید دنبالش بریم. اون کسی که میگوید باید پیرو علی بود، دم از علی میزند، باید همه اعمالش مطابق با دستور علی باشد. علی علیه السلام مستحبات و حتی الامکان مقید بود تا چه رسد به واجبات. پس اون کسی که بگوید که چه ویرون شود اون شهر که ویرانه ندارد، چه اون شهری که گفته بود که میخانه ندارد، بله، ویرون شود اون شهر که میخانه ندارد و به ظاهرش حمل کرده بود، این طور چیزها این اشخاص نمیتوانند این ادعا رو بکنن. سلام، باید جامع ظاهر و باطن باشن، شریعت را هم دارا باشد و اعمال شریعت اگر برخلاف شریعت رفتار بکنن این نباید دنبال شدن، یا برخلاف طریقت در مراتب طریقت که اون چیزی که در مراتب سلوک، در صفات، در اخلاق برخلاف رضای خداست اون نباید بکنن. مثلا شخصی که مدعی مقام است و شخصی که بخواهد جانشینی پیغمبر را داشته باشد، یا نمایندگی اونها یا نمایندگی اونها، باید اون صفات دارا باشد. پس اون کسی که اگر بخواهد کسی که بخواهد در مقابل صدمه زدن دیگران و اذیت کردن دیگران این هم انتقام بکشد، این اون شایستگی اون مقام نداره. باشد خداوند در قرآن و انتقو اقرب الاتقوا، پس او باید اون چرا که به تقوا نزدیکتر هست داشته باشد و نه اینکه اگر بخواهد انتقام بکشد یا امثال اینها، این برخلاف مراتب کمالیه است. این است که باید این صفات داشته باشد. و علاوه بر آن تنها مراتب حقیقت را هم داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی وصول و اون ارتباط با صاحبش داشته باشد، دور نباشد، تنها به ممکن است اشخاصی باشند که به ظاهر هم دارای اعمال شریعت باشند و دارای طریقت هم باشند و ظاهر صفات اونها، ولی اون حقیقت در اونها وجود نداره، هنوز نرسیده باشند به حقیقت. وقتی نرسیده باشند به حقیقت، اون کمال اون نمیتوانند داشته باشند. یا اون سه مرتبه علم ره که آیت محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه که میگوین حضرت رسول کشف آوردن، دیدن یک کسی استاده حرف میزنه و صحبت میکنه، مرجمی هم دورش استادن و تماشا میکنن یا گوش میدهن، همونطور که خوب هست نقالی یا میاد نقالی میکند یا اشعاری میخواند و مردم دورش جمع میشون، یکی صحبت میکرد و مردم دور پرسیدن حضرت حسین کیه و چی صحبت میکنه، از کردن علامه هست، یعنی خیلی شخص دانشمندی. فرمودن چه علم دارد؟ حس کردن که علم به انساب عرب دارد، نسبت ها رو میداند، هر کسی فامیلش رو میداند، تو پدرت کیه، جدت کیه، با کجا میرسد، این طایفه با اون طایفه چه خیشی دارن، تمام اینها رو میداند. اما علم حضرت همه این که علم نیست، این فضله، یعنی چیز زیادتی است. و علم چیه؟ انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت. علم واقعی سه چیزه، یا آیت محکمه، یعنی اون اعتقاد محکم، اعتقاد ثابت، اعتقاد به خدا، ایمان به خدا و ایمان به صفات خدا و ایمان به اون چی که باید داشته باشد انسان در مرتبه کمال، این آیه محکمه است. او فریضتون عادله، یا اون چیزی که فرض است بر حد فردی و در حد اعتدال است، اون چی اخلاق معتدله، اخلاق عمیده، اخلاق پسندیده، دور از تفریط و افراط و در حد اعتدال، او رو فریضتون عادله. او سنتون قائمه، یا سنتی که رویهی که قیام داشته باشد و پابرجا باشد که احکام شریعت باشد، اینها علمه، علم ایداشتن اینها علمه و ما سوا او فضل از من بگم ما سفیر از اینها هستی باشد، فضله، زیادتی، فضل یعنی زیادتی، یعنی اون علم واقعی این سه چیز است، این سه مرحله است که انسان ایمان کامل داشته باشد، صفات پسندیده داشته باشد، عملش هم درست باشد، رفتارش درست باشد، هم با خدا هم با خلق. حالا اون کسی که خلافت الهیه بخواهد داشته باشد باید این صفات رو دارا باشد. و خلق و از هوای نفس، هوای نفس برای هوای نفس هیچ کاری نکنه. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. بعد داختان که میگوید گفت من تیغ از پای حق میکشم میزنم، بنده حقم، نه مملوک تنم. و عمر ابن عبدود توپ انداخت به صورت حضرت و موقعی که میخواد حضرت او رو بکشد، گردنش رو بزند، حضرت حرکت کرد، ایستاد اون طرف و مدتی بود تا بعد مجدد برگشت، گفت پرسید چه تو که این کار مخواستی بکنی و من نکرده. فرمود برای این که من گفت من دیگه از پای حق میزنم، بنده حقم، نه مملوک طرف. اگر اون موقع من تو رو میکشتم عصبانی بودم، هوای نفس مخلوط بود، یا با هوای نفس و روی غضب بود، یا هوای نفس مخلوط بود با رضای خدا، این دو تاره. این است که من حرکت کردم، عصبانیتم، غضبم فرو بنشیند و مجدد و بعد نمتر بکنم. این در این اندازه مقید بودن که خالی از هوای نفس باشد. و شهود حق در قلب، که چون باید کثرت بین باشد، باید توجه به مردم داشته باشد، توجه به خلق داشته باشد، پس حق را در همه جا ببیند، که در حق نظر کردم سیمای تو بیند، نه اینکه اینها را دور از خلق را دور از حق بداند و اینها دوری بکند از اونها، نه، باید با اونها بنشیند، با اونها معاشرت کند، از راه خودشان هر کسی ده از اون طریقی که خودش مناسب او هست، همونطور که استاد معلم وقتی درس میگوید بر هر کلاسی مطابق همون کلاس حرف میزند، مطابق همون فردی که دانش آموز هست به او اون تعلیم میدهد، پس با همه باید بنشیند. پس همه خدا رو در همه جا ببیند و برای خدا در همه جا کار بکند و وحدت در کثرت یعنی در این حال در این توجه به کثرت وحدت هم داشته باشد. یعنی اون همونطور که حضرت سجاد میفرمان میخواهی اون شخص میگن میخواهی که به تو نشون بدهم کسی را که در جای خودش نشسته است و در همین حالا 18,000 عالم را پیش کرده است. یعنی وحدت در کثرت در این یکی همه جا را دارد و تمام شدن اسفار اربعه، چون همونطور که گفتیم شب گذشته 4 سفر برای سالک ذکر کرده است. این 4 سفر را باید دارا باشد. یعنی سفر همونطور باید مثالی که زدیم به مناسبت گفتیم، مثلا حالا مثال دیگری که بزنیم برای اسفار اربعه، ما میخواهیم که مکه مشرف بشیم، مکه مشرف بشیم، حرکت میکنیم از اینجا تا ورود به جده این سفر میریم، از جده میریم به طرف مکه، این سفر دومه، رو به اون میریم، سفر فلحق الالحق در امان اماکن متبرکه است به اماکن متبرکه. سفر سوم چیه؟ فلحق من الحق الالحق که سفر فنار، اون وقتی که وارد مسجد الحرام میشیم و شروع به طواف میکنیم و اعمال را انجام میدهیم و بعد حج بجا احرام میبندیم و حج بجا میآوریم و برمیگردیم، این سفر ثالثه که فلحق من الحق الالحق. سفر چهارم چیه؟ سفر چهارم من الحق الالحق وقتی برمیگردیم به منزلمون، اون وقت خبر میدیم در اونجا چه خبر است، مسجد الحرام چطور است، حجر الاسود در کجا بود، آب زمزم در کجاست مثلا و امثال اینها، مدینه طیبه چجور است، این خبر میدیم. اگر دیگران هم از ما بپرسن راهنمایی میکنیم. این سفر چهارمه که باید این شخصی که میخواهد دیگران را راهنمایی بکند این 4 سفر را داشته باشد. و ظهور اطوار سبعه که تمام مراتب سبعه سلوک، چون باز به اصطلاح عرفا و بعض یعنی بعضی از سلاف طریقت مراتب را 7 ذکر کردند، که مراتب سبعه همونطور که آسمان ها را 7 گفتند، به ظاهر البته آسمانی نیست حالا که میگویند و همینطور هم دیده شده است، ولی آسمان هاست در ولایت جن کار فرمای آسمان جهان. مراتب 7 گفتن، آسمان ها را 7 گفتن، مراتب ذکری را 7 گفتن که اولش صدر است و بعدم روح است و قلب است و صدر است و نفس است و قلب است و روح و سر و خفی و اخفا. اینها مراتب سبعه سلوک است. این اطوار به جایی برسد به مرتبه اخفا که آخرین مرتبه سلوک هست، به اون مراتب برسد و نائل بشود، که همونطور که باز در مراسی ذکر می کنن حضرت سید شهدا 7 مرتبه وداع کرد و در مرتبه هفتم حضرت سجاد را جانشین فرستاد، یعنی خواست در این مراحل او را مهیا بکند. در مرحله هفتم با زینب وداع کرد که او را هم 7 مرتبه وداع کرد، یعنی او را هم مهیا کرد 7 مراتب سبعه سلوک طی. و بروز انوار و معرفت به اسرار، باید انواری که برای سالک هست که نور سفید باشد، نور قرمز باشد، نور سبز باشد، تا آخر مرحله نور سیاه، که سیاهی در بدانی عین ذات است، به تاریکی درون آب حیات است، که بعضی نور یک مرحله به اصطلاح نور سیاه اول گفتن که تاریک است، یک روشنی دیدیم دل تاریک و هی بعد سرخ میشه، بعد سبز میشه، تا در آخر سفید که همه جا روشن میشه، و بعد در یک مرحله به اعتباری نور سیاه در آخره، چون سیاه قابض نور بصره و این اتاق اگر تمامش دیوارها رو تقریبا تاریک بکنن و سیاه بکنن، نور هر چراغ هم که روشن باشه گرفته است و توجه فقط به همون چراغ است، باقی ها تاریکه. نور سیاه این است که به جایی برسد که جز همون وجهه باقیه و همون وجهه واحده و همون نور حقیقی دیگری دیگه ندیده نشود، همه سیاه باشد، یعنی همه عالم، همه مراتب امکانی سیاه باشد، که سیاهی در بدانی نور ذات است، به تاریکی در اون آب حیات است. این ها این مراتب رو باید تکل ده باشد، اون کسی که خلیفه خدا میخواهد بشود، اسرار عوالم رو بداند و مظهر خداوند و بشه باشد و تجلی کردگار بر او بشود، همت در امور داشته باشد، در اون کاری که میخواهد انجام بدهد، وظیفه‌ای که به عهده گرفته است، اون همت داشته باشد. همونطور که پیغمبر به علی علیه السلام فرمود لأن یحیی الله بک واحدا خیر لک من الدنیا والآخره، اگر به واسطه تو خدا یک نفر را هدایت کند بهترش برای تو از دنیا و آخره. این باید پس همت در کار خودش باشه. اینها این شرایط باید باشد در خلیفه الهی، در نماینده خدا باید باشد. حالا اینا رو کی میداند؟ آیا ما میدانیم که این شرایط؟ بعض چیزهاش ممکنه ما توجه ظاهر باشد و ما بدانیم، ولی از کجا ما میدانیم اون اخبار سبعه رو تیه کرده؟ از کجا میدانیم اخبار اربعه رو تیه کرده؟ از کجا میدانیم که این مجذوب سالک است یا سالک مجذوب؟ از کجا میدانیم این اسرار عوالم سلوک رو میداند؟ اینها رو هیچ کدام ما نمیدانیم. پس یکی میخواد که ما فوق او باشد که اینها رو نشون بدهد و بگوید، به ما معرفی کند که این شخص همه این عوالم رو طی کرده، این شخص همه اسفار رو گذرانده، این شخص مراتب سبعه رو به کمال رسونده. این پس اون کسی که همه اینها رو دارا باشد باید با ما بگوید. اون کیه؟ اون مستخلفان ان، یعنی اون کسی که او خلیفه میکند اینه، او میداند، دیگری که نمیداند. پس ما از کجا بنشینیم برای خودمون مرجع معین بکنیم؟ ما که نمیتوانیم، ما که بالاخره اون باید اون کسی که اعلم هست، اون کسی که بالاتر هست، یا این که بنشینن به عنوان اجماع اهل حل و عقد بگوین. این نص باید باشد، فقط نص پیغمبر و اون مستخلفان عرض بر لاحق، نص سابق بر لاحق. این است که بعد از موقعی که حضرت امیر علیه السلام ضربت خوردن، اهل سنت می نویسن که یکی آمد عبد ابن الحمق بود یا دیگری خدمت حضرت عرض کرد آیا بعد از تو با فرزند حسن بیعت بکنیم؟ حضرت فرمود من به شما نه امر می کنم نه هر جور هر که خودتون می دانید. ولی ما این رو نمی گوییم، ما می گوییم حسن امام بود، هم از طرف علی هم پیغمبر فرموده بود الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، خود حضرت فرموده بودن، نص بود. الا اگر نص نباشد اینطور، ولی اونها چون که رویه سابقین اینطور بوده، اهل سنت اینجور میگوین. پس باید نص باشد. اجماع اهل حل و عقد درست نیست که می نویسن اجماع بود. اجماع بود؟ اجماع کجا؟ اجماع بود آخه؟ اولا اجماع یعنی تمام اونهایی که وارد به احکام هستن و تمام مسلمین به عبارت اخرى بنشینن متفقا این امر بگوین، این اجماعی رو اجماع میگوین. اما اون اجماع چه اجماع بود؟ اولا ما حال در از نظر تاریخی میگوییم، ما کاری نداریم به این که هیچ وقت توهین نمی کنیم به خلفا، توهین نمی کنیم و سب هم نمی کنیم که بگوییم. اما از نظر ظاهری، از نظر ظاهری مقایسه بکنیم، بگوییم این ادعا آیا درسته یا نه. مثل اینکه بین دو نفر بخوان قضاوت بکنن، لازمه قضاوت بین دو نفر یا لازمه دقت در و کنجکاوی در یک امر تاریخی ملازمه نداره کن یکی دیگه که حق به او ندهن او رو پشت بدن. نه، اون هم سر جای خودش هست و ما میگوییم از اصحاب پیغمبر بودن و خدماتی هم کردن، ولی شایستگی این مقام علی بیشتر داشت. برای چه؟ باسه اینکه علی به نص معین شد و اونهایی که مدعی علی بودن به نص معین نشدن. گفتن اجماع اهل حل و عقد. اجماع اهل حل و عقد یعنی چه؟ یعنی اونهایی که امور مسلمین به اختیار اونها بوده، یعنی بیشتر مورد مشاوره پیغمبر بودن و نزدیکتر به پیغمبر بودن، اونها نشستن و این کار رو انجام دادن. حالا ما در همین قسمت میخواییم بگوییم کجا اجماع کردن. مگر علی جز مشاورین پیغمبر نبود؟ علی در صحیفه بنی ساعده نبود، عباس در صحیفه بنی ساعده نبود، عبدالله عباس نبود، سلمان نبود، مقداد نبود، اینها هیچ کدام نبودن. پس چطور میگوین اجماع اهل حل و عقد؟ و به اضافه در همون جا هم که اختلاف شد، در همون جا هم یک انصار گفتن مننا امیر منکن امیر، سعد ابن عباده گفتن اگر اولا گفتن که علی معین شده از طرف پیغمبر، علی معین شده. ان مهاجرین سران نیک میخواستن ان گفتن آخر حالا علی الان مشغول کفن و دفن پیغمبره و مشغول عزاداری پیغمبره، اگر فرض کنیم همین امروز یک دشمنی حمله بکند به مملکت اسلامی، نباید دفاع کرد. کی دفاع بکند؟ علی که مشغول عزاداری است. پس یک نفری باید به عنوان فرماندهی و به عنوان ریاست باشد که انجام بدهد. او این است که مجبور معین بکند. سعد ابن عباده گفت خب اگر اینجوره من نا امیر من کنم، یکی ایت امیر از ما باشد، یک امیر از شما، یکی ما انصار باشه باشه، یکی هم مهاجرین داشته باشه. گفتن این که کار خوبی نیست که دوتا باشد، دوتا اختلاف بشود، این خودش ایجاد اختلاف میکنه. بعد یه بالاخره ابوبکر خلیفه اول گفت با عمر که بیا دست بده که من با تو بیعت کنم. عمر گفت نخیر، تو بزرگتر هستی، تو پیش قدمتر هستی، سنت زیادتره و شایسته، من شایسته ندارم، نیستم با وجود تو. و نخیر دست بده، دست داد و گفت بیعتن، بیعت شد، بیعت شد و به این ترتیب اجماع اهل حل و عقد گفتن، در صورتی که اجماعی نبود و بعدم در همونجا اختلاف بود دیگه. وقتی سر و صدا بلند شد اومد عده‌ای آمدن بیعت کردن و بعدن هم به تدریج بیعت کردن، همونهایی هم که ما برای اینکه همون عده مخالف بودن. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم اجماع اهل حل عقد، اجماعش اجماع نبود و یک نوع مثل خب بعض اکثریت هایی که در این در بعض چیزها هست که میگوین اکثریت و اقلیت و اینها، یک اقلیتی که حکومت بر اکثریت کرد، حاکم بر اکثریت شد، اکثریت مجبور شد مطیع اقلیت بشه و الا هیچ اجماعی نبود. بنابراین تنها این که اجماع بنشینند و خودشون معین کنند نیست. آخه فرق بین خلیفه خدا و خلیفه که معشق مردم معین میکنن چیه؟ فرقش اینست خلیفه خدا و هر کسی باید خودش جانو برای خودش کسی معین بکنه. ما فرض کنیم ما رفتیم با مسافرت، اومد بعد وقتی رفتیم بعد دیگران بگن خب فلانی خودش که نمیفهمه، این اندازه درک نداره، ما باید براش معین کنیم یکی که مراقب کارهاش باشد و مراقب زندگانیش باشد در اینجا. من میگم به شما چه، من میدانم یا نمیدانم، میفهمم یا نمیفهمم، به شما چه مربوطه که دخالت در کار من بکنید؟ من خودم باید معین بکنم. هر کسی در کار زندگانی خودش باید خودش معین بکنه، دیگری نمیتوانند دخالت بکنند. اومد در امری یک فامیل کوچکی و خانوادگی یک منزلی وقتی دیگری نتوانند معین بکنند، خود صاحبش بخواد معین بکنند، در یک امر جهانی، امری که دنیا و آخرت درش هست، اومد میتواند دیگری صاحب اختیار معین بکنند؟ این است که این بکلی برخلاف عقل و نقله که ما بگوییم دیگری جانبی، یعنی العیاذ بالله، پیغمبر خودش اطلاعی نداشت، پیغمبر خودش خبره نبود و نمیدانست کسی رو کی به خوبش برای شایستگی دارد برای جانشینی او. اینست که ما بنشینیم معین بکنیم، در صورتی که ما میگوییم پیغمبر عقل زمان بود، عقل کل بود و اون کسی که قوانین را از طرف خدا می آورد و خداوند او رو معین میکند، او رو مهمل نمیذارد کار جانشینی خودش ده. دیگران خیال میکردن به این که وقتی که پیغمبر رفت، پیغمبر ابتر است همونطور که گفتیم، ولی خب اینها تکرارش مانعی ندارد، پیغمبر ابتر است یعنی بی دنباله است، اولاد پسر که ندارد، چون اولاد پسر ندارد پس بنابراین که زود وقتی رفت دیگه دینش هم رفت و به هم میخوره. اینست که آیه نازل شد ان آتینا کالکوثر فصلی لرب کون هر این نشانعک هو الابتر. اومد حتی شاید علت این هم که ابراهیم پسر حضرت از دنیا رفت و زنده نمون، برای این که بعد آن مبادا خیال کند بزرگ که بشود دیگران برای علی به خیال خودشون رقیبی بترازد، بگن پسر پیغمبر مقدم است بر او و او شایستگی دارد. نه، حضرت برای این که علی پا بر جا بشود و هیچ کس خیالی نکند و شبهی نکند، ابراهیم هم رفت که حضرت فرزندی نداشتن و علی رو به جانشین خودشون معین کردن و این شکی نیست. و به این که تنها کسی که پیغمبر برای جانشینی خودش معین کرد و شایسته بود علی بود، برای دیگران هیچ کدام ادعا ندارن که ما رو پیغمبر معین کرده. چرا؟ در نماز آخر، در روزهای آخر که حضرت مریض بودن، حضرت فرمودن که امرو حالش نیست، حالش ندارم که برای نماز. فوری ام المؤمنین عایشه فرستاد به پدرش گفت که پیغمبر تشریف نمیارم برای نماز، تو برو نماز بخون. خبر به حضرت رسید، به حضرت رسول که پرسیدن کی نماز میخونه، حال حضرت حال اغمایی پیدا شده بود. عایشه فرستاد عرض کردم که وقت نماز میکنه. فوری عصبانی شدن، حرکت فرمودن که مرا حرکت بدید، حرکت بدید، چون عرض کردم که ابوبکر را خواستم که شروع به نماز کنم، چون خانه هم اتاق هم خانه حضرت هم وصله، در بداشت به مسجد. حضرت حرکت کردن، حضرت حرکت کردن و یک فضل ابن عباس یا قسم ابن عباس و علی بازوهای حضرت را گرفتن، با همون ترتیب بردن به مسجد. حضرت ابوبکر را کنار زدن و خودشون نشستن و خودشون جای او را گرفتن و نماز خوندن. این که در اون موقع میخواست این کار بشود، هرچند باز اهل سنت میگویند که حضرت وقتی تشریف آوردن ابوبکر شروع به نماز کرده بود. حضرت تشریف آوردن و پهلوش نشستن، نشسته اقتدا کردن به ابوبکر، اینطور میگویند اهل سنت. ولی ما میگوییم قبل از اون که شروع به نماز بشود، حضرت قبل از اون که شروع به نماز بشود، حضرت طول بکشد. این ماه ولایت عمل به نام ولایت، افتخار ولایت که هر روز در این باره صحبت میکن. به هر حال غیر از علی کسی دیگه شایستگی جانشینی پیغمبر ندارد و به اضافه هیچی هم علی نداشته باشد. همین که پیغمبر او را علم کرد، علیش علم شد، علی از همه بهتر شد. اخزاکم علی، اعلمکم علی، ازحدکم علی، اتقاکم علی. عرض میکرد اللهم هل بلغتو، خدای آیا رسونم دیگه احکام رو دست، یعنی تبلیغ کردم مردم رو، اون چی که باید بگویم گفتم. که چون خیلی تهدید شده بود و عتاب شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر برسون اون چرا که از خوبه، این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو نکنی رسالت او رو به کامل نرسوندی. این است که حضرت قوی ناراحت و میترسیدن که مبادا بر خلاف امر خدا رفتاری شده باشد و تبلیغ ولایت علی نشده باشد. این است که بعد از هر چند جمله عرض میکرد اللهم هل بلغت، خدای آیا رسوندم، یعنی دیگه طوری شد که دیگه بالاترین مداح علی پیغمبر شد. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت که هر نقشه نبینی؟ اگه پس اصل اون انگشته، اصل اون دست ولایته، والله انگشتر باشد یا نباشد، انگشتر واسه صاحبش شرف پیدا می کند، والله خود انگشتر چه اهمیت داره. رضای خدا دانسته نشود، این دنباله همون است ولی